بله بله
و اونا میگن که ادارات نمیتونن دیگه بعد از ظهر کار بکنن. یه قصه های خیلی عجیب غریب. منبع مالی بندر ماهشهر یه سیستمی داره به نام شورا، مثلا شورای راهبردی. اونجا همه پتروشیمی های سری خروجی های مالی دارن میاد اونجا و براش تصمیم میخواد گرفته بشه.
درسته.
اما برای اینکه بتونن این زیر ساختار رو انجام بدن یه سری قواعد و قانون هایی هست که نه وزارت ارشاد میتونه از اونها پول بگیره، نه اونا برای ما پلاتو میسازن و هزاران از این قصه هایی که میگم شکل درد دلی داره که به قول یکی از دوستان برای خودش یه روزه ایه. ما خیلی مشکل داریم دیگه. و بعد از اون برم شهر صنعتیه، نگاه مردم نگاه اقتصادیه، یعنی همه مهاجرهایی که اومدن ماهشهر اومدن که کار کنن و بتونن پول در بیارن و بتونن اقتصادشون و اقتصاد خانوادشون، این که بخوان بیان هزینه هاشون بزنن برای نگاه کردن به نمایشن صفره. امسال من توفیق نداشتم که یک بازیگری توی گروه ما بود، جناب آیه نصاری، که ایشون هم تهران نمایش کار میکنه و امسال استاد من بوده، یعنی من زیر نظرشون بازیگری کار میکنم. اومدم و توی نمایش ما بازی کردم و وقتی که این نمایش و اوضاع احوال ما رو شکل جمع کردن، یعنی من دکور نمایشم حالا هزینش هر چقدر شده، ما بچه ها خودمون دوام گذاشتیم و انجامش دادیم.
درود باشه.
بعد وقتی که برای ما تعریف میکنه که چه خبره و چجوری بقیه کار میکنن و چجوری باید کار کرد، خب ما یه تایم های تمرین رو مجموعیم تعطیل کنیم، فقط فکر کنیم، بعد دیگه هم آب بخوریم، آروم بشیم، ادامه مسیر بدیم. واقعا فاصله داره. من چرا میگم جشنواره مناطق خیلی اتفاق خوبیه؟ برای اینکه همه ما این تلاش رو انجام میدیم و اینکه حالا من که واقعا مسلط و آگاه بر این قضیه نیستم، جناب موتورشی توضیح دادن که چقدر گروه ها از استانهای مختلف اومدن. من مطمئنم بچه های مثلا زاهدان که دیدم اومدن،
بله،
جایزه گرفتن، اومدنشون به تهران خودش داستانهایی داره که فقط خودشون میتونن بدونن چه خبر این قصه. این دیده شدنه الان میتونم بگم شاید مهمترین ثمرش اینه که ما بتونیم این دیده شدن رو برای بچه های شهرستان اینقدر استمرار بدیم تا اونها بتونن حداقل با تلاش خودشون این عدالت، این حق رو به دست بیارن. وای نستن تا بخواد این عدالت، این حق بیاد در خونه هاشون در بزنه و بیاد بهشون برسه. این محیط رو هم ایجاد، این محیط حتی اگر ایجاد بشه باز خودش جای هزاران هزار شوک داره. و امیدوارم که حالا این دولت با برنامه های خودش، با طرحایی که داره، بتونه این اتفاق رو رقم بزنه. فارغ از زیر ساختا که به هر حال تئاتریا حالا میتونم بگم با همه سختی ها نمایششون رو کار میکنن دیگه، ولی بتونن آثارشون رو ارائه بدن، بتونن برسن به نقطه ای که اون حرفی که برای گفتن دارن، اون میزان و قدرتی که دارن بتونن نشون بدن، این اتفاق خیلی خوبیه.
ببینید، از یکی از دورترین نقاط کشورمون که قطب صنعت پتروشیمی هست، هنرمندی اینجا حضور داره که میگه پلاتو نداره. ما راجع به بندر امام هم در ابتدای برنامه از زبان جناب کریمی عزیز شنیدیم.
آقای خلانی، بندر امام خاطره رو جیگر من خون شد.
بله بله، اون خاطره روایت شده.
امام رو هم داریم در واقع مانیتوری، بله، که نمایشگری که در استودیو شما هست در آغاز دهه فجر میبینیم، هی صحبت‌های آقای کارگر رو میشنیدم و هی تکرار میشد، نمیدونستم در واقع شرف حضور نداشتم در زمانی که صحبت کردیم. می‌خواستم بگم که واقعا جیگرم کباب شد وقتی داشتیم در یک برنامه رادیویی با بچه‌های بندر امام خمینی صحبت می‌کردیم.
و چقدر تلخه که این امکانات وجود نداره و ناگهان هنرمندی و از این دست هنرمندان، سال گذشته هم جایزه بزرگ جشنواره تئاتر فجر به یکی از هنرمندان جنوب کشورمون خوزستان در حقیقت رسید، آمده در جایزه بزرگ صحنه‌ای، مسابقه بزرگ صحنه‌ای، بزرگترین رویداد تئاتر ایران، منطقه و 17 رتبه جهانی در میان جشنواره‌های تئاتری جهان رو یک هنرمند از چنین منطقه‌ای به خودش اختصاص داده. دوستان عزیز، شمای تصویری بدم. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ساختمانی داره به نام ساختمان شیشه‌ای که علاوه بر بخش اداری، بخش تعدادی از استودیوهای تصویری و رادیویی اینجا هست. در همین جا، یعنی شبکه رادیوی گفتگو، استودیوی شبکه رادیوی گفتگو، چیزی حدود 50 متر آن طرف در، دوستانی که ممکن است همین الان دارن شبکه خبر رو میبینن و جناب دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه صفحه اول شبکه خبر حضور داره، این گواه تارنمای شبکه رادیوی گفتگوه که تمامی بسته‌های صوتی از برنامه‌های تخصصی به دست مسئولان امر میرسه و ما به دنبال پاسخ اونها هستیم. این تنها شعار نیست، عرض کردم تارنمای شبکه رادیوی گفتگو عرض من رو به اثبات مینشینه. قطعاً فرمایشات جناب کارگر، آنچه که جناب کریمی عنوان کرد و روایت‌هایی که در طی برنامه‌های شب چراغ صورت می‌گیره به شکل مستقیم به دست وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب نظری مدیر کل محترم هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب سالاری معاون محترم هنری و دیگر دستاندرکاران خواهند رسید و ما حداقل در این دولت که خدا رو شکر در گام‌های نخستین نشان داده که اهل عمل هست، دنبال مطالبه بدنه هنرمندانی هستیم که تنها کلامشون بعد از این همه درخشش در یک برنامه زنده رادیویی که دیده بشن، این خیلی تلخه.
انشالله آقای خرمی عزیز، جمعه انشالله قرار هست، حالا صحبت اولیه با آقای دکتر نظری من انجام دادم، انشالله اینجا ما میزبانشون هستیم و قطعا این ماجراها رو
حتما
منتقل میکنیم به ایشون، چرا که واقعا نمیخوام بگم که فقط اداره کل هنرهای نمایشی باید پای کار باشه، باید خیلی از ارگانها پا به پای هم بیان که این اتفاقات توی جای جای کشور عزیزمون ایران نیفته. و یک نکته ای هم بگم، با آقای کوروش زارعی که من صحبت میکردم دبیر محترم جشنواره، ایشون یک مسئله ای رو عنوان کردن که تمام گروه هایی که حالا متن فرستادن و کارشون قبول شده بود، فکر میکنید آقای خرمی یک کمک خیلی ناچیزی بهشون شده بود در حد 3 میلیون تومان؟
بله.
به گروه ها آقای زارعی به من گفتن که این گروه، یک گروهی از زاهدان تو یکی از شهرهای کوچک، حالا اسمشو خاطرم نیست، بله، ایشون زنگ زده بود و از دبیر جشنواره تشکر کرده بود بابت این 3 میلیون. ببینید چقدر بچهای تئاتر شریف و مردم،
خیلی به خدا خانواده نجیب و شریفی ان هنرمندان تئاتر. علی بهرامی، خیلی خیلی کوتاه نکته تو بگو، ما 5 دقیقه پایان رو میخوام بدیم با آقای موتورچی کامل.
ایشالله من میخوام یه نویدی بدم خدمتون. صحبت هم افزایی و دست به دست هم دادن نهادها و ارگانهای مختلف شد برای استمداد به هنر قدسی نمایش و تئاتر. میخوام بگم که گفتگوهایی انجام دادم در حوزه این که شورای عالی هنرهای نمایش کشور رو بتونیم تشکیل بدیم انشالله. هم افزایی بین چند ارگان از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل هنرهای نمایشی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، حوزه هنری انقلاب اسلامی در مرکز هنرهای نمایشی، سازمان فرهنگی هنری شهر تهران در دفتر هنرهای نمایشی و بنیاد انقلاب و دفاع مقدس در بخش تئاتر، در واقع پایه‌های ابتدایی این شورا را انشالله شکل خواهند داد و دعوت خواهد شد از دیگر دستاندرکاران و عزیزانی که میدونن و میتونن متولی باشن در حوزه تئاتر، که انشالله بتونیم با هم افزایی و ارتباط مستقیمی که در شاید در طول ماه یا دو ماه یک جلسه مشترک داشته باشن، برنامه‌های مشترک با همدیگه برنامه‌ریزی بشه، امکانات اینها به همدیگه اشاعه پیدا کنه و ایشالله بتونیم یک اتفاق جدیدی رو رصد کنیم در حوزه هنرهای نمایشی. برای اولین بار این خبر رو در برنامه شب چراغ عرض کردم خدمتتون که در واقع دست خالی هم نیومده باشم اگر دیر اومدم.
یک جهان سپاسگزارم. جناب موتورچی، باز هم تمام قد از طرف خودم حداقل از شما عذرخواهی میکنم اگه زمان کمی برای گپ و گفت رسید، ولی خب قطعا شما هم به من حق میدید که اولویت رو ما به مهمان برنامه جناب کارگر در حقیقت بگذاریم، اما آنچنان که عرض کردم 5 دقیقه پایانی بدون طرح پرسش در اختیار شماست. اگر نکته‌ای در عرایض من کمتری مورد غفلت قرار گرفت حتما به روایتش بنشین، اگه مسئله‌ای باید تکرار یا تاکید بشه اون هم با کمال میل پذیرا هستیم و تمام قد میشنم این فرمان شما رو.
عرض خاصی نیست، البته زمان به آقای کارگرم زیاد نرسید، ما مهمان رادیو هستیم. اصل زمان زمان رادیو تئاتر بود. خیلی هم خوب است. من حداقل شاهد زحمات آقای دکتر رهبر و بقیه بچه‌ها بودم. خیلی خوبه که رادیو حداقل از رادیو تئاتر انقدر حمایت میکنه و خیلی
فردا شب به شکل کامل ما در بخش صحنه ای هستیم.
بسیار آرزو دارم محضرتون که حالا فرمایشات چند دقیقه قبل آقا حسین کارگر و سال حضرت عالی ببینید در زمین ادارات فرهنگی ما واقعا ادعایی نمیشه کرد که ادارات فرهنگی و در بعد زیر ساخت در همه کشور وجود داره یا امکانات به طور یعنی با عدالت تقسیم شده. بله. ولی باید اینو گفت که ما 43 سال انقلابمون هست، در خیلی از شهرها مشکل نداریم، اما اگر در یک شهر هم اشکال وجود داشته باشه برای ما زیاده. ما جمهوری اسلامی هستیم و اگر یک نقطه از کشور هم در هر زمینه‌ای بلنگه، انگار کل کشور دوچار مشکل هست. ما عرضم به خدمت شما خیلی شهرهای بیشماری هستن. من توی ذهنم اصلا بنابرای کارم، کار اداری که دارم و بنابرای این جشنواره فجری که در خدمت دوستان بودیم، سراسر کشور رو می رفتیم و حالا هم نمایش می دیدیم، برای چیزهای دیگه هم می رفتیم. خیلی از جاها امکانات خوب بود، اما خیلی از جاها امکانات بد بود. اینجور نیست که همه جا خوب بود یا همه جا بد بوده. به نظرم همش رو باید به اندازه گفت. همونجوری که در ماهشهر اوضاع ما اصلا خوب نیست، در اهواز اصلا خوب نیست، اما در شیراز اوضاعمون خوبه، در بوشهر اوضاعمون خوبه به لحاظ سالن. لذا به نظرم نگاه صفر و یکی یا حالا سفید و سیاهی به نظرم جواب نمیده. این یک نکته. نکته دوم، من توی عرایز قبلی ناقص موند. ما یه شعار دیگه هم داشتیم امسال که الحمدلله خدا کمک کرد یه مقدار به سمت تحققش پیش رفتیم. این بود که ما میگفتیم که باید به شهرستان ها نگاه ویژه کرد.
بله.
و از همون روز اولی که آقای زارعی مسئولیت رو قبول کردن، مثل ببخشید مثل این بازبینی های حضوری که گفتیم در ارسال مستقیم باید بریم و زنده ببینیم، دیگر شعارمون این بود که ما بتونیم تلاش بکنیم با مسئولین رایزنی بکنیم و جشنواره منطقه‌ای احیا بشه. مساعدت دکتر نظری، بقیه استانداران محترمی که برگزار کردن، پیگیری های وزارت ارشاد، الحمدلله این اتفاق افتاد و جشنواره منطقه‌ای بعد از 7 سال احیا شد. همه این کارها، همه این تلاش‌ها که حالا واقعا اندک تلاش‌هایی که صورت گرفت در دبیرخونه، صرفاً برای این بود که بچه‌های تئاتری که واقعا هنرمندان بی‌ادعایی هستن، ما هممون از بدنه تئاتریم، حالا چه تو دبیرخونه باشیم چه جای آقا حسین باشیم که کار کردیم، تمام این تلاش‌ها این بود که هنرمندان تئاتر دیده بشن و هنرمندان تئاتر به این باور برسن که جایی هست که هنر اونها رو میبینه. امیدوارم که تک تک بچه‌هایی که چه تو فجر اومدن، چه اونایی که اثرشون راه پیدا نکرد به فجر، حداقل بدونن که ما تمام تلاشمون رو کردیم که جشنواره‌ای در خور شأن هنرمندان تئاتر برگزار بکنیم.
قطعاً
جشنواره‌ای تحت عنوان جشنواره تئاتر فجر انقلاب اسلامی. امیدوارم که بچه‌ها راضی باشن و اگر جای قصوری داشتیم بر ما ببخشن.
میتونید مهمترین نکته قوت شما جناب ترشیح جناب زارعی که سکاندار این جشنواره بود چیست؟ شاید قریب به یک ماه، کمی بیش از یک ماه از زمان برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، رسانه‌های شاید این واژه خیلی خیلی برای این رسانه ها محترمانه باشه، ولی آن سوی آب تمام تلاش خودشونو کردند با زاویه دید تهدید، با زاویه دید تحریم و نظایری از این دست، جشنواره تئاتر فجر رو مورد هجمه قرار بدن. جالبه از زمان برگزاری این جشنواره، یعنی از زمانی که بخش رادیو تئاترش آغاز شد، اختتامیه رادیو تئاتر، افتتاحیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، حال که دو روزم از اختتامیه بخش اصلی این رویداد گذشته، کلن گویا هیچ چیزی قبلا نمی گفتن و هیچ نکته‌ای هم نبود. چنان شکل استقبال، خروجی رسانه ها، آنچه که در فضای مجازی صورت گرفت و باستابی که خود هنرمندان دادن، پاسخی برای این مسئله بود که بار دیگر اثبات کرد که هنر اصلی ترین زبان برای بیان احساسات، هیجانات، حتی انتقادها. انتقادهایی که طبق فرمایش جناب حجت الاسلام المسلمین رئیسی رئیس جمهوری محترم دولت 13 اگر مستند باشه همواره برای شنیدنش گوش شنوا هست، آنچنان که وزیر محترم فرهنگان شاد اسلامی جناب اسماعیلی، جناب سالاری معاون محترم هنریشون گفتند که قطعا برخی از استانها و شهرستان امکانات کمتری دارند ولی تلاش خواهند کرد و باید اجازه داد و به گاه و وقت خودش عنوان کرد که چه درخششی رو شاهد بودیم و اگر احیانا در تحقق وعده هایی که دادن توفیقی نداشتن اون رو هم بازتاب خواهیم داد. این نکته رو بگم، یادم رفت بگم، مهمانانی که در هر برنامه از پیش دعوت شدن اگر که الان دارن صدای ما رو میشنوند، خدای نکرده اگر که دلیلی برای نیامدن جانته یه شبهای پیش رو باشه، به همان میزان که ما افتخار میکنیم از میزبانشون، به همان میزان دلیلی که نیامدند رو هم خواهیم گفت. اگر که مثلا دوستی رو نام بردیم که طی روزهای آتی قرار است میزبانشون باشیم و تشریف نداشتن، به همون میزان که افتخار میکنیم از حضورشون، اگر تشریف پیدا نکردن اون رو هم عنوان خواهیم کرد. هیچ فردی از رسانه بزرگتر و بلندتر نیست و رسانه قطعا اصلی ترین عنصر برای پاسخگویی مسئولان به مردم است. یک جهان و تمام قد از سید مصطفی موتورچی، دستیار ارشد دبیر 41مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، حسین کارگر میهمان و صاحبخانه اصلی برنامه امشب، کارگردان آگنیتاژ که با این اثر در جشنواره 41م تئاتر فجر درخشید، عنوان یکی از هنرمندان خوش‌ذوق ایران عزیز، نه پایتخت. علی بهرامی عضو محترم هیئت انتخاب رادیو تئاتر، میثم کریمی سردبیر برنامه و همچنین کارشناس فرهنگی این برنامه که با نخستین شب شب چراغ هم دل بودند. امید آنچه که به واسطه این برنامه به شما نازنینان در تلیعه دهی فجر تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. بحث هنر انقلاب و هنر تئاتر بود. برای حسن ختام یادی بکنیم از یکی از بزرگترین نویسندگان و شاعران هنر انقلاب، کسی که ما او را به عنوان قیصر همیشه آفتابی ادبیات ایران، قیصر امینپور خطاب میکنیم. با نقل روایت و شعری از او برنامه امشب رو به پایان میبریم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا
برنامه شب چراغ رو شنیدید از رادیو گفتگو. سپاسگزاریم از این که به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. امیدوارم همچنان هم با ما همراه باشید. بخش سوم برنامه تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. در این ساعت از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به گفتگوی من با من. توجه بفرمایید.
گفتگوی من با من.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
داشتم مدام و متصل قر می زدم و از نداری می گفتم و از فقر، از اینکه درآمدمون کفاف مخارجمون رو نمی ده و نیازهامون رو داشته هامون مرتفع نمی کنه. اینه که باید از بام تا شام بدویم و متصل کار کنیم و کار کنیم تا اموراتمون بگذره. می گفتم و یک ریز می نالیدم که چنین که چنان. پدر بزرگم شنید، صدام کرد و گفت ندید این روزگار مازی رو تا بفهمی نداری یعنی چی؟ می گفت ما توی خردسالی، یعنی شاید توی 60-70 سال پیش، با اینکه خانواده ای از طبقه متوسط بودیم و به اصطلاح دستمون به دهنمون می رسید، با این حال هفته یک بار به ندرت برنج می خوردیم. می گفت من می رفتم از قصاب محل نیم سیر گوشت می گرفتم. یه چوب داشتیم که قصاب روش خط می کشید و گاهی حتی قر می زد که چوب خطتون پر شده. نیم سیر گوشت می گرفتم، مادرم باهاش آب گوشت درست می کرد و اونم چجوری؟ آب رو می آوردن و نون می زدیم و می خوردیم. گوشتش رو هم نگه می داشتن تا فردا دوباره باهاش غذای روز بعد رو سامون بدن و خورشتی رو به راه کنن. شما از نداری چیزی نمی دونین. حالا فراوونیه. می گفتم اون گذشته بود که اون طور بود. حالا زندگی یه جور دیگه، یه شکل دیگه است. پدر بزرگم می گفت نه عزیز من، گذشته و امروز نداره. اون وقت هم مردم نیاز به غذا داشتند که تازه مردم اون سالها خیلی بیشتر از حالا کار می کردن و زحمت می کشیدن. الان زندگی راحت شده. دیگه هیچ بچه ای رو توی سیاه و سپید صبح صدا نمی زنن تا بره هیزون بیاره. حالا همه چی نزدیکتونه، در دسترسه. آدم اما حریص و زیاده خواه. یه نگاه به خیابون کن، تا یه ماشین جدید میاد میبینی زود پر میشه خیابون ازش. اصلش حالا توی هر خونه یکی دو سه تا ماشین هست. کجا قبلا اینجوری بود؟ ما پای پیاده میرفتیم و بار هیزم رو روی دوش میذاشتیم و پیاده برمیگشتیم. شما چنین تجربه هایی نداشتین و ندارین؟ آدم امروز تن به یه زندگی مصرفی داده و خودش شده مصرف کننده. یه مصرف کننده یه تنوع طلب. این تنوع طلبی هزینه داره. اینکه تو هر یه دو سال دکور خونه رو عوض کنی، فرش و یخچال و تلویزیون نو بگیری، هزینه داره. رقابت و حسادت مردم با هم توی این روز و روزگار هزینه داره. حالا انگار مسابقه مصرفه. اونقدر زوائد زندگی زیاد شده که دیگه جایی برای اصل نمونده. حالا همه چی پر از تکلفه. اینجوریه که سله رحم کم میشه و کم کم از یاد میره. انگار حالا دوتا خانواده، دو دوست، دو همسایه از سر دلتنگی و همراهی کنار هم قرار نمیگیرن. انگار حالا میخوان داشته هاشون رو نشون هم بدن و فخر بفروشن که ما چنین، ما چنان. واسه همین سفره‌ها توی یه مهمونی ساده پر میشه از 7 رنگ غذا که حتماً و حکمن کلی از اون حیف و میل میشه و به دور ریخته میشه. سفره‌ها رنگین و سنگینن، واسه همین دیگه حال و حوصله مهمونداری و اومد و رفت نیست. مردم مثل جزیره توی خونه هاشون تنهان. پیشتر اما مهمون حبیب خدا بود. لازم نبود از یه روز و 2 روز و 1 هفته قبل خبر بده. مهمون سرزده می اومد و صابخونه با روی باز پذیراش می شد و به سر سفره دعوتش می کرد. سفره‌ای که گاهی همه غذاش یه نون و پنیر ساده بود. گاهی 2 تا تخم مرغ. می شستن و هر چی بود رو بی حرف و تکلفی می خوردن. می گفتن و می خندیدن و به جای غذا از دیدار هم لذت می بردن. اون وقتها تو کتاب درسی دوره ابتدایی بچه ها توی کتاب فارسی یه درس بود به اسم کوکب خانوم که مهمونی سرزده براش می اومد و او با جون و دل ازش پذیرایی می کرد و هر چی که داشت رو باش تقسیم می کرد. حالا کجا از این خبر هاست؟ حالا سال تا سال کسی زنگ خونه ها رو نمی زنه. حالا دیگه هیچ کی همین جوری و سرزده در نمی زنه. حالا آدم ها تنهان. خیلی تنها. زندگی اما با جمع که معنی داره. زندگی یک حقیقت اجتماعیه. آدم ها به هم نیاز دارن، نه برای خورد و خوراک، برای زنده بودن و برای زندگی. صبح بیرون که میری نگاه کن به صورت مردمی که توی مترو، تو اتوبوس، تو تاکسی نشستن و با شتاب حرکت میکنن، انگار همه گرفتن، همه عبوس و ابریان. این نتیجه تنهاییه. افسردگی جمعی امروز از سر تنهاییه. تنهایی درد غریبیه. آدما کنار هم با هم دلی سبک میکنن و خالی میشن. نزدیکی و حضور آدما کنار هم دوستی و محبت براشون به ارمغان میاره. همونقدر که دوری دل رو سخت میکنه. آدما کنار هم توی یه محل، توی یه شهر همه هم خانواده میشن. این خانواده به هم وقت سختی و تنگ دستی کمک می رسونن. حالا اما نگاه کن، ما دیگه خیلی وقت به هم محبت نمی کنیم. ما حالا حتی به هم گاهی رحم نمی کنیم. من اگه بتونم جنسم رو به گرونترین قیمت ممکن به تو می فروشم و تو هر جور که بتونی از یه نفر دیگه می گیری. اینجوریه که خیر و برکت کم می شه. اینجوریه که نفس محبت می گیر و اعتماد از میون می ره. که دیگه هر کسی فقط به فکر خودش و فقط میخواد خودش رو نجات بده و گلیم خودش رو بالا بکشه. اما ما همه روی عرشه توی یه قایقیم. هیچ کس تنهایی به جایی نمیرسه. باید برگردیم به هم. باید برای هم دلمون بلرزه، قلبمون بزنه. باید یاد بگیریم مهربونی رو. باید با هم بودن رو تمرین کنیم. باید به هم دل بدیم، به هم رحم کنیم تا خدا به همون رحم کنه و به صراط مستقیم هدایتمون کنه. خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، برای ارتباط با ما از این 2 شماره تلفن استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. از بخش دوم